هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، 25 از ماه اکتبر. در روزهای جمعه همونطور که مطلع هستید مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم. امشب هم آغاز میکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. مدتی در خدمت شما نبودم به علت گرفتاری که بوده است و امشب البته در خدمتتون هستم. اجازه میخوام که با یک غزل از حافظ آغاز کنم سخن امشب رو. میفرماید: دوش رفتم به در میکده، خواب‌آلوده خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب‌آلوده. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. به طهارت گذران منزل پیری، و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم ای جان جهان، دفتر گل عیبی نیست، که شبت فصل بهار از می ناب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عطا آلوده. خب قبل از این که مطلب دیگری رو برای شما برسانم، این رو عرض کنم که روز 19 اکتبر جامعه هنری ایران یکی از بزرگترین هنرمندان خودش رو، یکی از اخلاقی ترین شخصیت‌های هنری رو از دست داد. دوست عزیز من، رفیق و چگونه عرض کنم پیر ما، مرد بزرگوار، هنرمند بی‌نظیر موسیقی ایران، استاد محمود ذوالفنون از دست ما رفتن. لطفاً تصویر استاد رو، سپر جان، استاد محمود ذوالفنون متولد 1920 در ژانویه 1920 و فوت ایشان در 19 اکتبر اتفاق افتاد. افتخار آشنایی من با این مرد بزرگ و خانواده شریف او به حدود سال خیلی ممنون سال 1900 و حوالی ژانویه 1983 بود. خدمتشون رسیدم و خدمت خانواده ذوالفنون رسیدم و به کرات و مرات این دیدارها اتفاق افتاد و هر باری که من در اونجا بودم، یعنی در شمال کالیفرنیا، و باز میگشتم، داستان بازگشتنم همانی بود که سعدی فرمود، گفت میروم و سر حسرت به قفا مینگرم و به امید دیدار بعدی ما ترک میکردیم در واقع منزل این مرد بزرگ رو. و در هر نشستی که ما خدمت این بزرگوار بودیم چیزها میآموختیم. لازم نبود ایشون سخن بگوید بسیار، یکی دو کلام هم که میگفت ورای این یکی دو کلام هزار معنویت نهفته بود. حقیقتا بعد از دیدار این استاد بود که من دیدم استثناء در هر چیزی هست. چون شما، با احترام به هنرمندان عرض میکنم، شما با هنرمندان اگر دوستی داشته باشید، چون که بنده در طی این سالها کم و زیاد با بسیار هنرمندان مشهور آشنایی های نزدیک بوده است و اینها، یا دور، به هر صورت این است که اندکی ممکن است بعض اوقات نفی و انکار در حق دیگران شما پیدا کنید در سخن بسیار از هنرمندان مشهور. اما این مرد بزرگ، یعنی استاد ذوالفنون ما، فراسوی نیک و بد گام میزد. این تصویرم نشون بدین که در ویولون دستشونه. خیلی خوب چیزی پیدا کردین، خوب قطعه پیدا کردین. سپر جان سخن میگن، لطفا نشون بدین. بله بله.
40 سال پیش من ساختم بر روی یکی از اشعار مولانا، با این مطلع که حیلت رها کن عاشقا، دیوانش و دیوانش اون مقدمش.
بله استاد ذوالفنون، و من خیلی متاسفم که در این در واقع این رو برای خودم یک فقدان، چگونه عرض کنم، یک کاستی در زندگی خودم میدانم که وقتی این استاد در واقع در منزل آوردن در این یکی دو ماه آخر در واقع عمرشون و من نتوانستم بروم به خدمتشون باشم و ایشون رو ببینم، به خاطر این گرفتاری هایی که برای خود من پیش آمد. و باور بفرمایید تا دیشب بنده نمیدانستم استاد در گذاشتن، چون این دو شب گذاشتن در بیمارستان عمر ما گذشته بود. و بعد در فیسبوک خودم دیدم تصویر ایشون رو، و بعد زنگ زدم به کامبیز سالکی دوست عزیزم که عرض کنم که مدیریت میکنه، محبت میکنه دوست عزیز من فیسبوک رو. کامبیز چه خبر؟ چون روم نمیشد زنگ بزنم از خانم زلفنو بپرسم. این هستی گفتم بله ایشون فوت شدن، من تسلیت میگم. یک روز یک برنامه‌ای با حضور فرزندان زلفنون، من دوست دارم در این برنامه سرزمین جاوید با هم صحبت کنیم، در باب مرد بزرگ. من شخصا خاطر بسیار دارم از استاد زلفنون، و در یک فرصتی بهتر حتما در باب این مرد بزرگ صحبت خواهیم کرد. خب اجازه بفرمایید که برویم سر موضوع دیگر، و این موضوع دیگر خود بنده هستم، هم موضوعی نیست. میخوام خدمتتون بگم که 14 سال هست که من خدمت شما هستم، 13 سال در تلویزیون، یعنی از ماه می سال 2000 بنده بودم در خدمت شما تا به امروز، و در این مدت یک روز هم برای بنده استراحت نبوده. حداقل 4 برنامه تلویزیون در هفته بوده، به علاوه سخنرانی ها، سمینار ها، سفر ها و درگیری های جنبی، جنگ ها و نبرد ها. و عرض می کنم که این 13 سال به طور مدام فشار و به قول اینجایی ها استرس بر جان من، عرض کنم سایه افکنده بوده است روز و شب. و حاصل اون هم که عرض کنم که بعد معلوم شد در یک آزمایش خون که این فشار خون که دائم بالا بوده کلیه های ما رو چه کرده است، اذیت کرده در واقع. و بنده تصمیم دارم که حداقل 14 سال دیگه حداقل خدمت شما باشم در تلویزیون، چون کاری که ما آغاز کردیم به پایان نرسیده. تا ما تکلیف دزدان مدینه و تکلیف داستان استبداد، این این وضعیت استبداد در کشور و ذهنیت استبدادی رو معلوم نکنیم، از میدان بیرون نخواهیم رفت. حالا کلیه باشه، کبد باشه، هرچی باشه اهمیت نخواهد داشت. و اگر بعد از 14 سال کار ما ناتمامون و بنده نتوانستم حرکت کنم، اون موقع می نشینیم و سخن خواهیم گفت. اگر زبانمون هم از کار افتاد می نویسیم چیزایی. این از که عرض می شود که خدمت شما فعلا هستی. و میخوام خدمتتون عرض کنم از روز اول که این داستان آغاز شد، البته خب یک سوی قضیه بنده بودم خدمتتون که تمام وقت و زندگی من بوده در واقع، اون چه در گذشته بوده است، یعنی اون چه ما کار کردیم از بچگی، از 6-7 سالگی تا این روزگاری که خدمت شما رسیدیم، یک سوی قضیه بوده است. و همیاری و همکاری هموطنان و پشتیبانی که شما، که معدودی هموطنان پشتیبانی که از برنامه سرزمین جاوید شده است، که یک برنامه مستقل بوده است در هر تلویزیونی که بوده، در این تلویزیون پارس هم برنامه سرزمین جاوید برنامه مستقلی بوده و هست. و در واقع میخواستم سپاسگزاری کنم از پشتیبانی شما هموطنان، این برنامه رو در جای، یعنی در پای نگه داشتید، اون تعداد محدودی که برنامه رو پشتیبانی کردن، از یکی که شما بسیار بسیار سپاسگزارم. و امروز در اینجا میخوام خدمت شما اعلام بکنم که تعدادی کتاب در دفتر سرزمین جاوید باقی مانده است، و ما نیازمند این هستیم که جا برای کتاب‌های جدید که یکی از آنها کتاب رستم و سهراب باشد باید داشته باشیم. بنابراین بنده امشب آمدم خدمتون که کتاب اندیشه‌های میرزا آقان کرمانی، اینها رو در واقع بنده گله و شکایت هرگز بر زبانم نبوده است، اما بعض این آثار رو ما به هندوستان بردیم و با چه زحمتی به چاپ رسانیم همون جا مانده، چون حقیقتا من سعیم نکردم اینها رو عرضه بکنم، در بابش صحبت بکنم، فقط تصور کردم اینها آثاری است که ما بایستی اینها رو بشناسیم. و امشب من مصر هستم که شما حتما فرض کنید اندیشه های میرزا آخانی کرمانی نوشته آدمیت رو حتما داشته باشید. و من بخشایشتم خدمتون خواهم خوند. تلفن 972-290-2-0-1-0-1 رو خواهش میکنم اعلام کنید سپر جان. و تلفن سرزمین جاوید هست، دفتر سردوستان هستم، به شما جواب بدن. 972-972-290-2-0-1-0-1 که در تبلیغات سرزمین جاوید هست. یکی خلقیات ما ایرانیان نوشته محمد علی جمالزاده است، نظر دیگران هست در باب در ایرانیان، خونده نیست، بد نیست بریم دیگران در باب ما چه گفتن. یکی دین هست در اصل جاهلیت، خیلی خیلی مهم است، این برگرفته از در واقع الاسنام ابن کلبی است، بسیار بسیار مهم است برای اسلام شناسی. ما ببینیم اینها که بودن، این بت‌ها چه بودن، اطلاعات خود را از ابتدا ما بایستی محکم و نیرومند کنیم. یکی از اینها این دین در اصل جاهلیت است، خیلی خیلی مهم هست. عرض کنم کندوکاوی در زمینه‌های اجتماعی اسلام در روزگار قدیم چاپ شده و بسیار بسیار کتاب کم حجم اما مهمی است، در باب بت‌ها و اینها صحبت کرده است. و این هم یک در واقع شاهدبازی در ادبیات فارسی است. از جمله آثار بسیار بسیار کلیدی در تاریخ جدید این تاریخ مشروطه است. یعنی بدون اطلاع به تاریخ مشروطه بیشتر مباحث ما در باب سیاست باطله، کلهم باطل. چگونه ما میتوانیم نسبت به جنبش مشروطه و جنبش عدالت خواهی و تجدد خواهی هیچ ندانیم و بعد اظهار نظر هم بکنیم، اظهار نظر سیاسی بکنیم؟ میسر نیست چنین چیزی. مثل کسی که فرض بفرمایید که نمیدونم که کلاس اول دوم ابتدایی رو نداند و عرض کنم که حساب جدول ضرب رو نداند، بخواد نمیدونم دیفرانشیل اکویژن برای ما حل بکند. این دو کتاب مهمترین کتب مربوط مشروطه هستند. تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی که وقتی این کتاب رو این استاد بی‌نظیر ما به پایان برد، بعد جلد دومی هم برای نگاش که اصطلاحاً تاریخ 18 ساله آذربایجان گفته میشه. این است که این آثار در سرزمین جاوید هست و من توصیه میکنم که بله تلفن 972-972-0-1-0-1 اینها تلفن بفرمایید و این کتاب ها رو از اونجا تهیه بکنید. بعد میتوانیم در باب اینا هم صحبت بکنیم. من از سپهر گرامی خواهش میکنم که یک موسیقی متناسب انتخاب خودشون انتخاب بفرمان پخش بکنیم و بعد صحبت رو ادامه میدهیم تا چند دقیقه دیگر.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
بسیار خوب، عرض میکنم که ما چون قرار است که 15 سال دیگه خدمت شما باشیم، حداقل این حداقل داستان است، و میخوام خدمت شما عرض کنم که این داستانی که پیش آمد، گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یعنی هر شبت که تو زندگی خصوصی تا اونجایی که به نمیدونم خورد و خوراک و این چیزا مربوطه است، ما چنان میرفتیم که 18 سالگی. اما این یک زنگ بیداری بود. بنده خدمت شما عرض میکنم که وضعیت جسمی، چون بسیاری از شما نازنینان بزرگواران که به بنده لطف و محبت دارید در واقع میخواهید بدانید، عرض میکنم که بسیار بهتر از روزگار قبل از این ماجرای این آزمون و این امتحان بوده است. بنابراین اگر عدوی در کار بوده سبب خیر شده، یعنی اون چربی ها و اون نمیدونم وای 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 چه چیزهایی ما میخوردیم، وای وای وای، و این گوشتای قرمز و اینها یک سره کنار رفته و داستان دیگری شده. امشب ملاحظه فرمودید بنده برای اولین بار حافظ رو بدون عینک خوانده، یعنی واقعا چشم من بهتر میبینه از روزگار قبل. خیلی خوب، عرض میشود که اینجا آوردم خدمتتون میرزا آخان، اینا سه روشن فکر بودن. روشن فکران روزگار ما در دورهای مختلف به جاهای مختلف میگریختن. در روزگار صفویان به عنوان مثال، در روزگاری که در واقع ایران نوینی به میان اومده بود، در روزگاری که میبایستی پایه‌های فرهنگ نیرومندتر میشد، شعرهای بزرگ به میان میامدن، اینا چنین نشد. بسیاری از هنرها پیشرفت فوق‌العاده کرد. ما بسیار سپاسگزاریم از مردان بزرگی مثل شاه عباس کبیر و اینها که این تمدن ایران رو باز زنده کردن. اما در بسیاری موارد به انحطاط رفت، شعر به انحطاط رفت. نخستین شاعری که آمده است و برای یک پادشاه صفوی شعر گفته است، گفته است آقا برو در حق امام زمان و این 12 امام شعر بگو، برای من شعر برای چی میگی این حرف ها؟ یک کاخ فقیرانه هم درست کرده بودن و این شاعر بیچاره یک عمر از روزگار بعد از اسلام و قبلش و غیره و اینها ادبا و فضلا رو چه کسانی پشتیبانی میکردن؟ اشرافیت مملکت ما. وقتی که اشرافیت به خصوص دربار پشتبانیش رو در واقع کوتاه بکنه از شاعر، شاعر با شعر در حق حسین گفتن که شکمش سیر نمیشه، که اینها شروع کردن دسته دسته فضلای ایرانی، فرهنگ سازان ایرانی، شعرهای بزرگ، اینها دسته دسته رفتن به عرض میکنم که هندوستان، اونجا در واقع این خاندان مغولی هند که اینا تربیت ایرانی داشتن، بین اینها رجال بزرگی پیدا شده در تاریخ مشرق زمین، مایه افتخار هستن، مانند اکبر کبیر زبان پارسی سخن میگفتن. صدها قبر شاعر هست در هندوستان پارسی زبان که دیوانهاشون بر جا مانده، هرگز هم ایران رو ندیدن. این است که دربار پادشاهان مغولی هند به لحاظ داشتن فضلات برتری داشته است به دربار صفوی. در روزگار قاجار هم بیچاره می گریختن به کجا؟ به ترکیه. ترکیه چون در مجاورت اروپا بود، بسیاری از چیزها اونجا اول می رسید و یک روشنی در واقع آمده بود که در کشور ما هنوز در جای نبود. این است که آدم های مثل میرزا حبیب، نویسنده مانند میرزا حبیب اصفهانی در این دو سه قرن تاریخ مملکت ما نبوده. نصر حاجی بابا که بر جای مانده شاهکار نصر نویسی زبان پارسی است، و دیگران هم میرفتن در اونجا فعالیت میکردن و این ستن، یعنی خبیرالملک و میرزا خان کرمانی و شیخ احمد روحی، اینا سه تن روشنفکران ایرانی بودن که با چه گرفتاری خودشون رساندن به اونجا. عرض کنم که اونجا محل مبارزه شده بود و سید جمال بود، سید جمال اسدآبادی در اونجا، و موضوع کشتن ناصرالدین شاه شد و ترکان آمدن و این سه بزرگ رو تحویل محمد علی میرزا دادن بیگناه، که اینها هم شک در واقع دست داشتن در قتل ناصرالدین شاه و اینها رو آوردن در شاهنشین تبریز در شاهگولی. اینها هم در واقع به تقلید از ترکان که شاهزاده رو در یک شهر بزرگ ترکیه در اونجا میذاشتن تعلیم و تربیت پیدا بکند و آماده پادشاهی بشود، اینها هم شاهگولی رو در تبریز اینا محل قرار داده بودن و این مرد نامرد خیلی خیلی بی سواد عامی و ستمگر در اونجا بود و این سه نفر رو آوردن اونجا و صبح دستور داد که این سه بزرگ رو زیر درخت نسترن سر بریدن و کشتن این سه مرد بزرگ واقعا بیگناه به جنبش مشروطه بسیار کمک کرد. میرزا آخان یکی از بزرگترین روشنفکران عصر مشروطه است که کاملا آشنایی با فیلسوفان اروپایی، آشنایی با اندیشه های ولتر، ارنست فرنان و دیگران داشته و اینها رو ما در اندیشه هاش منعکس میبینیم. حالا من یه تیکه خدمتتون میخونم. بله، میگوید گفتیم که قانون اجتماع بر تکامل طبیعی است و ریشه اونها در نهاد طبیعت است. اینا حرفایی است که در واقع لاک و دیگران آمدن زدن برای اینکه برای انسان حقوقی قائل بشون و دست ما بعد و طبیعه و خدای موهوم و عرض میکنم که اینها رو کوتاه بکنن و برای انسان ایجاد حکومت و عدالت بنام. اینا پایه های اصلی فکری سیاسیون به خصوص انگلستان بوده، راسیونالیست های انگلیس، و وجودش ازلی و ابدی. در کشف ریشه و حقیقت این قوه طبیعی هوشمندان جهان را اختلاف سلیقه و عقیده است در اینکه آیا به نفسه و ذاته قائم به ماده و طبیعت است و واضح و مؤسس خارجی ندارد، چنان که دهریون و طبیعیون معتقدند، و یا اینکه آفریننده دیگر دارد چنان که قائلین به خدا میپندارند. برای ما مساوی است و دخلی به اینجا به مطلب اینجا ندارد. نکته در این است که اون قوه وجود دارد و حاکم و کارگزار و کارپرداز دستگاه عظیم طبیعت میباشد و اون به مثابه همون نیروی بخاری است که چرخ کارگاه های ساخته بشر را به گردش میآورد. اون قدرت فعاله انسان را به سوی ترقی سوق می دهد. مادامی که تحولات و انقلابات بر وفق سلوک طبیعی و داخل در سلسله نظام وجود باشند، آدمی در راه پیشرفت و نیکبختی گام بر می دارد، یعنی به سوی مقصد اصلی طبیعی می رود و اون منشأ خیر است. هر آینه، عامل یا عوامل دیگری که مغایر آینه طبیعت باشند دخالت کنند، سیر طبیعی را متوقف و یا اون که اون را از مدار خود منحرف می‌گردانند و هیئت اجتماع را به قهقرا می‌کشانند و آن منشأ شر است. خب اینجا از اون داستان موضوع قوانین طبیعی می‌خواهد که یک استنتاج درستی برای آینده انسان بکند و منشأ شر رو چیز دیگری می‌داند که کاملا غیر طبیعی است، مثل داستان دین. بعد میگوید هرچند حکومت و دیانت در اعزاده احتیاجات طبیعی هستند، انکار نمیتوان داشت که هر دو قدرت بالاخره آفریده انسان میباشند. به همین جهت سیاست و دیانت را باید ساختگی شمرد و به عنوان عوامل متغیر به حساب آورد و در کیفیت تأثیر اون دو عامل در سرنوشت آدمی بایستی عنصر خرد و هوسهای آدمی را منظور داشت. اما آیین اصلی طبیعت هستی و حفظ وجود است. پس هرچه برای بقای نوع و زیست انسان در جهان بیشتر مفید است، حق و عدل است. هرچه برای بقای نوع و زیست انسان در این جهان بیشتر مفید است، حق و عدل است. و هرچه مخالف این است، یعنی مخل زیست آدمی است، باطل و ظلم است. خیلی خوب، استنتاج آخر این است که اون چه انسان رو به سعادت میرساند حق و عدل است و اون چه مخالف این هست عرض میکنم که باطل و ظلم است. در واقع اینها پایه‌گذاریه در واقع بیرون راندن این دین عزیز از سیاست هست، از اداره جامعه. بعد میگوید که ادامه میدهد در باب اخلاق و عدالت و این مباحث مربوط به اظهار نظرهای میرزاخان اکرمانی است در باب علم اجتماع، که ما اینها رو در واقع فیلسوفان اروپایی کاملا میدانیم، مونتسکیو و دیگران از این سخنان در واقع زیاد گفتن و اون چه آخوندزاده و عرض کنم که کرمانی و دیگران میگفتند و اینها برگرفته و خلاصی از اونها بود و این خیلی خیلی مهم بود که یک فیلسوف ایرانی در آن عصر اون روزگار بیاید و چنین برداشتی از قضایا بکنند. و میرزاخان کرمانی یک مرد دانشمند باستانگرا هم بود. من فکر میکنم که از بخشای باستانگرای این مرد هم یک قطعات خدمت شما بنده خوندم که حالا بعد از این هم به جای خود خواهم خوند. به تاریخ ساسانیان اشاره مستقیم داره و در واقع دلایل جالبی ارائه میکنه. میگوید مطلب دیگر که باید بیفزاییم این که به عقیده ما مهمترین علل ناتوانی و واژگون شدن سریع دولت ساسانی و برافتادن تدریجی آیین زرتشت خلأ ایدئولوژی بود که جامعه ساسانی را به صورت پیکری بیجان در آورده بود. چه آرمان‌های ملی و ایدئولوژی ها هستند که نیروی تحرک دارند و جامعه را تکان می‌دهند و افراد را بعد خودگذشتگی برمی‌انگیزند. در دولت ساسانیان قدرت سیاست و روحانیت در یکدیگر ادغام گردیده بود. انحطاط هر کدام در دیگری مؤثر و خطری که به هر کدام رو می‌آورد تهدیدی به اساس دیگری بود. از این رو در جامعه ساسانی مدارای مذهبی و شکیبایی نسبت به افکار سیاسی ناموافق بنیان استوان بدنی بود و مدنی بود و بر اثر آن امر اصلاح سیاست و دین هر دو در حال تعطیل ماند. کیش مانوی و مزدکی ایدئولوژی های نیرومند داشتند و هر کدام می توانست ایران را از ورشکستگی آرمان های ملی نجات بخشد و می دانیم مانویت چنان قدرتی یافته بود که در یک مرحله تاریخی کاملا طبیعی به نظر می رسید که بر مسیحیت فائق آید و سرتاسر اروپا را فرا گیرد. الی آخر از این داستان اندیشه های میرزاخان کرمانی است. این کتاب خلقیات ما ایرانیان مرحوم جمالزاده که خب بسیار مشهور است، لازم نیست که من ایشونو میخوام معرفی کنم، کتاب ها رو خونده. خب مستشرق زیاد ایران اومد، به خصوص از روزگار صفوی که اروپایی ها میخواستن ببینن ایران چه خبر هست، آدم ها میفرستن به لباس های مختلف، اینا آمدن و اظهار نظر میکردن. آورده از ابن مقفع آورده تا شیخ سعدی که از خودمان هستند و دیگران که به ایران آمدند و اظهار نظرها کردند، اینها میگوید یکی از تازه ترین کتاب هایی که درباره مملکت ما در فرنگستان انتشار یافته کتابی به زبان فرانسوی به اسم ویزا برای ایران به قلم روزنامه‌نویس معروف ژان لارنگی یا لارتینگی که در سال 1962 میلادی در پاریس به چاپ رسیده است و یک مطلب از نقل قول از اوست. مثلا میگه ایرانیان کهنه‌کار و نکته سنج هستند و ذوق توطئه دارند و برای پذیرایی‌های رسمی ساخته شدند و دارای سنگینی و وقار و مجلس آرایی و ناشیگری در زمینه تکنیک و رغبت به خواب و خیال هستند که خود لازمه این قبیل مجامع و محافل است. و در جای دیگر میگوید گاهی ایران در نظر من مانند یکی از این کشورهای بسیار نادری میآید که دموکراسی در اونجا به صورت اعلا و افراطی یه خود حکم فرماست، به این معنی که در اونجا در عین اون که حکومت در دست تمام افراد است، در حقیقت در دست احدی نیست و بی‌نظمی و بی‌ترتیبی رفته رفته برای خود به صورت سیستم مرتبی در آمده است. اما خوشبختانه تمام این کیفیات را تنبلی مفرط و خوشطبعی و سازگاری و خوشمزگی و آنارشی ساده و قدیمی به کلی قابل تحمل می‌سازد. از این جور داستان‌ها و اظهار نظرهای دیگری که عرض می‌کنم که به یک تیکه جالب دیگری هم می‌خوانم. می‌گوید آخرین کتابی که دربارۀ مملکت نشسته است کتابی به زبان فرانسه به اسم هنر و ادبیات در ایران که مجموعه‌ای است از 11 مقاله به قلم 11 تن از ایران شناسان. در این کتاب مقاله‌ای دیده شد به عنوان خاطره‌های از ایرانیان به قلم هانری گوبلو که بعضی از قسمت‌های آن ارتباط با اخلاق ایرانیان دارد. بعد میگوید در ایران بی سواد میگوید معنی غیر متمدن و نافهم را نمیدهد. من همین که وارد خاک ایران شدم متوجه یک نکته بسیار قابل توجهی گردیدم که برای من حکم یک کشفی را داشت. در قهوه‌خانه‌ای محقر نه تنها در تهران بلکه در حتی در شهرهای کوچک و دهکده‌ها دیدم اهالی دور یک نفر آدم با سواد جمع می‌شوند و اون شخص برای آنها کتاب می‌خواند و چه بسا به جای اخبار روزانه از رادیو از دیوان شعرهای معروف برای آنها قطعاتی می‌خواند. در ایران تقریبا تمام مردم اسم شعرهای بزرگ و کتاب‌های آنها و حتی تاریخ عصر دنیا را می‌دانند و هر یک از ایرانیان یکی از شعرهای نامی را بر دیگران ترجیح می‌دهد و ابیات و اشعاری از او در حفظ دارد و بسیاری از ایرانیان در مواقع گوناگون ابیات بسیار مناسب از شعرهای بزرگ ایران در میان بحث می‌آورند. هر روز صبح در ساعت 6 رادیو تهران با قطعی از شاهنامه فردوسی برنامه خود را شروع می‌کند و باز هر روز در نزدیکی ظهر یک غزل از شعرهای غزل سرا را برای اهالی می‌خواند. موسیو گودار رئیس اداره باستان‌شناسی قاعد می‌کرد که وقت در شهر توس در خراسان بنای فردوسی را می‌ساختند، یک روز متوجه شده بود است که کارگرها به دور یک نفر جمع شدند و دارند آواز می‌خوانند. و وقتی تعجب کنند نزدیک می شود ببیند کارگران که عده اونها بالغ بر 200 نفر بوده است به دور یک نفر که با سواد بوده و می توانسته شاهنامه را بخواند جمع شدند و دارن اشعاری از فردوسی را با صدای بلند تکرار می کنند و معلوم می شود که یکی از اونها 2000 بیت از شاهنامه را در بر دارد. بعد می گوید ایرانیان چنان شوق به درس و سواد دارند که خودم اشخاص تهی‌دست و ساده‌ای را در آن کشور دیدم که بلا شک بی سواد بودند و به خرج خود در محل‌های جدید شهر که در آنجا ساکن بودند برای خود مدرسه و عمارت می‌ساختند. از این جور داستان‌ها از آقای جمالزاده و بقیه کتاب‌ها که خدمتتون معرفی کردم. اما این کتاب عرض می‌کنم که تاریخ مشروطه ایران و 18 سال آذربایجان کتب مرجع هستند در تاریخ معاصر مملکت ما. و همونطور که عرض کردم تلفن 972-292-0101 عرض میکنم که میتوانید زنگ بزنید کتاب ها رو تهیه بکنید. خب اجازه بدید که من خواهش کنم سپه یک موسیقی دیگری رو پخش بکنند و بنده برمیگردم خدمتتون، چند کلامی هم خواهیم گفت، ببینیم سخن ما به کجا خواهد رسید تا چند دقیقه دیگه.
همه ما وارثی وارث عذاب عشق، سهم اون کس بیشتره میشه خراب عشق. سوختن و فریاد زدن این رمز و راز عشق، وقت از خود مردن لحظه آغاز عشق. واسه این صدای موندنی پرین شده که به لطف زخم پنجرش خونه شده. همه ی ما وارثی وارث عذاب سقف من جلوی زخمی منه، یه صدا واسه همیشه موندنه، پول باره سقف من روشونمه، پول باری که پرم شکستنه، تکرار میکنه ناله نی، عشق و فریاد میزنه، گریه ی مستی و زجه های نه، جوهر تمام شعرهای منه، همه ی بارسی بارسه از آبه، همه ما وارسی وارث عذاب عشق، سهم اون کس بیشتره که میشه خراب عشق، سوختن و فریاد زدن این رمز و راز عشق، وقت از خود مردن لحظه آغاز عشق، واسه این صدای موندنی ترین شده که به لطف زخمش پنجرش خونی شده، همه ی وارسی وارسه از آبش، سخم اون کس بیشتره چه شده
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
بدرود بر هموطنان گرامی. به من گفتن که دفتر سرزمین جاوید تلفن های اشغال هست. از شما خیلی خیلی سپاسگزار هستم. غزل حافظ رو میخونم. میخوام راجع به کتاب این شاهد بازی. کسانی که به حافظ وارد هستن متوجه شدن که من یه بیت رو نخوندم. یه بیت رو من خجالت کشیدم بخونم. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گو بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده. شستشوی کن و اونگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. ادبیات در این حد گفته نشده، نبوده در تاریخ ادبیات انسان نبوده، اما ناگهان یه بیتی آمد که من خجالت کشیدم بخونم. نخوندم اون بیت رو. به هوای لب شیرین پسران چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. این برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به این کتاب شاهدبازی که اساساً اونچنان فساد در مملکت ما بعد از اعراب، بعد از اعراب اونچنان، حالا من وارد این بحث نمیشم که خودش خیلی بحث طولانی و مفصلی است، اینها این آسیای مرکزی ها این کاره بودن، این تنگ چشمان آسیای مرکزی که میشناسیمشون، به وجهی که اساساً معشوق شکل مرد داره در این ادبیات، به جز ادبیات متصوفین که درود بر اونها باد که این ادبیات انسانی رو از ادبیات درباری جدا کردن و عالی ترین جلوه های در واقع اخلاق انسانی رو در غزل های خود نشون دادن، ابیات و اشعار خود. یک کسی میباسی میامد و یک چیزی در این باب میگفت و عرض میکنم که دکتر سیروس شمیسا این شاهد بازی در ادبیات فارسی رو آورده. این همین لغتی شعری که من از حافظ خوندم، البته حافظ بزرگوار ما بالاتر از اون هست که بخواهیم بگوییم دامنش به چنین چیز آلوده بوده، نه. و استاد بزرگ ما حکیم ابوالقاسم فردوسی به وجهی بیزار بوده از این داستان ها که یک جا که مجبور شده است اشاره بکند، از اون از آوردن لغت مستقیم تن میزنه. اونجایی که در باب دقیقی سخن رانده که یک غلام او رو کشته، حتی قلم رو تا این حد آلوده نمی کند که بگوید غلام باره بود. این در واقع در شأن فردوسی نیست. می‌فرماید جوانیش را خوی بد یار بود. همین و سلام، از کنارش رد شد. بنابراین این کتاب هم بدین جهت خوندنی است. البته پاره خط و خطاها در قضاوت من در دیدم، ولی خب هر کتابی رو که شما برمی‌دارید که انتظار رو نداشته باشید که یک سره باش موافق باشید، این هم هست، این کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی. و حالا بنده وارد قضایا نخواهم شد که چگونه بعضی از زیباترین اشعار زبان فارسی و از قطعات ببینیم که در همین راستاست. حالا دلیل ها هم داشته اینها، این بازار برد فروشان سمرقند و بعد این بزرگان که عرض کنم که به چنین اخلاقی گراییده بودن، اینها در عرض می‌شود که تاریخ بیهقی و جاهای دیگه هم نمونه هایی دارد. حیرت انگیز می‌گوید یک شب در خدمت سلطان محمود بودیم در دیوان، در کتاب مستطاب و بی نظیر تاریخ بیهقی، می‌گوید ناگهان غلامی از در آمد با در واقع سینی شراب با چهره ای همچون هزار نگار وارد شد برای اینکه شراب. بعد میگوید که برادر سلطان رو دیدم که دزدانه در این غلام مینگریست و حضرت سلطان هم البته متوجه بود. ناگهان براشفت و گفت در مجلس شراب دزدانه در غلامان ما چرا مینگری؟ و پدرم چنین و چنان گفت که میگوید که این امیر یعنی برادر سلطان تعظیم کرد و عذرخواهی کرد و اینها و سلطان هنوز به خشم بود و وقتی که میرفت گفت این غلام رو به این بدهید برود از اینجا، از اینجور داستان ها. این وارد ادبیات شده متاسفانه، وارد ادبیات شده و این کتاب هم در این باب راجع است. هر می شود که خب اجازه بدید بگذاریم از این قصه و داستان برگردیم سر حکایت بی پایان و غم‌انگیز ایران زمین و داستان آزادی و حیثیت انسانی در مملکت ما. وقتی ما بچه بودیم و اینها، خب برای آمریکا تبلیغ زیاد میشد و آمریکا حقیقتاً کشور قرن بیستم آمریکا بوده، یعنی جاذبه ای داشت این کشور، تبلیغاتش، اون چیزهاش که میامد، هر میشود که دانشمندانی که اینجا بروز میکردن، کارهای علمی و صنعتی که شد، خدماتی که به علم و معرفت این مملکت کرده بود و اینها، تبلیغات فوق العاده و تقریبا آرزوی بیشتر کسان بود که یک سری بیان آمریکا. آمریکا آمریکا بود داستانی. و بنده که آمدم اینجا روز 23 ماه جون سال 1974 وارد فرودگاه بوستون شدم، ماساچوستس اینها، و شروع کردم به نگاه کردن به اطراف و اکناف و مناسبات آمریکایی ها با هم. شما به یک کارمند که رجوع میکنید چگونه است، وارد کتابخونه که میشین چگونه است، با یه استاد که صحبت میکنید در دانشگاه کالج رفتارش چگونه است، خودش رو چگونه میبینه، دانشجو رو چگونه میبینه، مناسبات اجتماعی اینا، این روابط اینا چگونه کار میکنه، اینها این ساختمان ها، این جاده ها، کتابخونه ها چگونه ساخته شده، این مملکت به چه دلیل به این درجه از قدرت و ثروت رسیده، به چه دلیل، به چه دلیل، آیا به این دلیل رسیده که خیلی بزرگه؟ نه. آیا به این دلیل رسیده که مثلا چگونه عرض کنم اینا یه خون و سرشت دیگری هستن مطلقا؟ اینا به این درجه رسیدن به جهتی که دیگران به اینا کمک کردن؟ خیر. اینا به این درجه رسیدن چون دزدن؟ نه. چون خیلی دروغگو هستن؟ خیر. اینا هیچ کم دلیلش نیست. بنده دریافتم که دلیلش due process of law، خودشو بگن due process of law، قانون، اجرای قانون، قانون، قانون. هرگز در مملکت ما قانون حاکم نبوده هموطن. قانون، قانون حق هر چیزی رو مشخص میکنه. فرض کنید که ما ایستاده ایم در میان کویر لوت، قد و بالایی داریم به اندازه نمیدونم دماوند و به این کشور نگاه میکنیم، پدیده هاش رو نگاه میکنیم، پدیده های سرزمین ما، سهاری هستن، کوه ها هستن، این پدیده ها رو ما باید بشناسیم. حقی دارن اینها، یعنی شأنی دارن این پدیده های طبیعی، محیط زیست، این رودخانه ها، این کوه ها، این قله های سربرافراشته، اینا داره شأنی دارن. اینها عرض میکنم که اینطور نیست که ما بخوایم فرض کنیم بزنیم کوه رو خراب کنیم، نمیشه. یا برداریم مثلا چون به علی خیلی علاقه داریم 2 کیلومتر بکنیم با بلدوزر و دینامیت، علی ای همای رحمت چیکار میکنی؟ آقا کو خراب میکنی چه کنی؟ دارم مینویسم علی ای همای رحمت. نه، قانونی بایستی باشه که از شرافت این کوه دفاع بکنه. گور خراش، گوزنهاش هرگز در امان نبودن، هرگز در امان نبودن. آقا این پدیده، اینها محیط زیست. خب سنتی عمل کنیم چیکار؟ خداوند تبارک و تعالی اینها رو، اونهایی که حلال گوشت هستن که برای شکم شما خلق کرده است، بقیه هم که نبودن برای بارکشی برای شما خلق. این چه ذهنیت دیوانه حماقت آمیزی است که دین آورده و تحمیل کرده به این جامعه اسلامی و حیوانات بدبخت. هیچ چیزی از دست این آدمای کله پوک اسلامی جان به در نبرده. حلال گوشت ها را بکشید و بخورید، نگاه کنید ببینید کدوم حلال هستن، کدوم معیارم گذاشته، از چیزی گرفته است، از اینا رو همه از تورات گرفتن و گفتن نه اینا رو حالا خدای مدینه هم گفته، این چیزا رو خدای مدینه گفته. آقا این چه سخن لاتائلی است که این برای تو آمده است؟ چه کسی برای چه کسی آمده است؟ آقا آدم مدرن که اینجوری فکر نمی کند. حیات وحش ایران را از میان یک مرتبه برداشتن با این ذهنیت، با آمدن این تفنگ‌های جدید و اینها. چه مایه حیوانات فوق‌العاده مثل ببر مازندران و غزل‌های اونچنانی و اینها تمام از بین بردن. قانونی که نبوده در مملکت، دین عزیزم که می‌فرماید اونهایی که حلال گوشت هستن که برای شکم شما هستن بکشید و بخورید، شطور را اینطور کارت بزنید، هیچ گونه حقی قائل نیست برای هیچ، اون رو هم نا آب نمیدن ببرید بزرگ رو قبله نم سر ببرید نم چه بکنید، همش کار کشتن و سر بریدن. خوب خاطر که این دین عزیز و این دستوراتش از یک جامعه بدبخت گرسنه آمده بود. آخه چیزی که از یک جای بدبخت گرسنه یه فقیر بیابانی میاد که شأنی نداره اون عقیده که بخواد که جایی رو آباد بکنه. حالا در کشورهایی که صاحب دارن و قانون دارن و روشنفکر به معنی دارن، مثل آقای چارلز رایدر، اون روشنفکر انگلیسی که آمد در باب حیوانات اومد با آقا این قضیه نوع رو باید انداخت کنار، این نوع آوردن، نوع بگویم نوع انسان، این تعصب باره، همه چیز برای نوع انسان یا نوع انسان برتر، نه چنین نیست، هر نوعی برای خودش و انسان. حق مالکیت حیوان رو هم باید از انسان گرفت تا نوع اکستریمش که ابولیشنیست ها باشن که میگن که ما نیامدیم که بگیم قفس ها رو راحت تر کنید حیوان ها را، ما با آمده ایم که قفس ها رو خالی بکنیم. کسی حق ندارد مالک حیوان باشد، کسی حق ندارد از حیوان استفاده بکند در سیرک ها و اینها، کسی حق ندارد از حیوان رو غذا نگاه بکند، یعنی به صورت غذا او رو غذا ببینه که بکشه بخوره سر ببره بخوره. شأن داره، این حیوان حق داره، از حقش بایستی دفاع بشه. چه کسی کارو میکنه؟ قانون. چه کسانی میذارن؟ ملا قانون نمیذاره، ملا حق نداره، ملا که دستش به قانون باید زندانیش کرد، ملا که جرأت کرد و اینقدر شهامت داشت و اینقدر وقاحت داشت که آمد بگه شلاق چیز خوبه است، باید اون رو زندانی کرد. این قوانین زندانی داره، قوانین ضد بشری است. دو سوم قوانینی که در این ادیان اومده اینا ضد بشری است. اینها تو چه رسه به حقوق انسان؟ برمیزیم انسان ایرانی 5000 سال تاریخ و مدنیت. حیوان محیط زیست میخواد، جایی که بچه هاشو بزرگ بکنه، غذا بخوره. حیوان سه کار میکنه، غذا میخوره، تولید مثل میکنه، میخوابه تولید مثل میکنه. انسان چی کار میکنه؟ میخورد و میخوابد، تولید مثل میکنه و فکر میکنه و فکرشو بیان میکنه. حالا دستور چی هست؟ دستوری هست که این انسان حق نداره که فکر کنه، فکرشو بیان کنه. این انسان هم باید حد نهایت مثل اون حیوان زندگی کنه، بخوره، بخوابه، تولید مثل کنه. حق حرف زدن نداره، حق تشکیل دستجات نداره، حق تشکیل احزاب نداره. اینا چیزای انسانیست. خب فرق انسان و حیوان سر چیز؟ آیا این حقوق به دست آمده برای مردم ما؟ آیا ما دارای چنین حقوقی هستیم؟ رأی هم میدهیم. چه رأیی میدهی برادر من؟ آخه تو چی میگی؟ چرا من حرف تو رو نمیفهمم؟ رأی به کی میدی؟ مطابق چه بر چه مبنایی رأی میدی که چه بکنی؟ چگونه این همه خاری تحملش اینقدر آسان شده؟ یه آدمی آمده نماینده هیچکی نیست، به دروغ یه آخوند دیگه یه آقا چماق دست گرفته، باورش هم شده، صاحب اختیار کائنات شده این بابا با این پسرش، اون نمیدونم بیتش، اون زار زندگیش، همه ما مرده. این پیکر شریف جامعه ایران زمین که به زانو در آمد در 1379 هیچ گونه نیروی دافع دیگه نداشت، کشته بودن اون رو دیکتاتوریا گذشته، نه مقاومت محلی، نه بزرگان، نه رجال، نه نمیدونم روزنامه ها، هیچی نداشت. اینا مثل لاشخورا عجامه رو اوباش ریختن سرش. برای اولین بار بوده که ایران اینقدر بیچاره بوده. دو تا آدم حسابی تو مملکت زنده نذاشتن. آقا مگه ما از سر چنین چیزی؟ چهار تا آدم توی نواحی نذاشتن که چهار نفر به حرفشون گوش کنن. آقا یه مقاومتی، هیچ مقاومتی نبود، مثل پیکری که هیچ سلول گلوبولای سفید نداشته باشه، هر میکروبی درش رشد میکنه، یه میکروب کوچیک درش میشه اژدها. آخوند برابر با گدا بود. آقا گدا با دورگرد آخوند. امپراتورار ایران زمین آخوند با این عقلاشون و با این نگاهشون به سیاست و با این نگاهشون به طبیعت و با این نگاهشون به انسان و با این نگاهشون به ایران و با این نگاهشون به تاریخ این مملکت ما، اینا شأن برای چیزی قائل نیستن. اینا صاحب شأن رو نمیفهمن که این کشور چه داره، چه شأنی بوده، این ملت بزرگ داره چه شأنی است. نه اینا میفهمن، نه اون دیکتاتورای قبلی میفهمیدن. اگر این ملت رو به این روز نمی انداختن که به چنین مصیبتی این مملکت دوچار بشود که هر بلایی می شود به روز این مردم آورد. آقا که یار اینجوری بوده؟ بعد از عرب هم اینجوری نبود، بعد از مغول هم اینطور نبود. اون چه داشتیم از دست دادیم، چیزی هم به دست نیاوردیم. هفتاد هشتاد سال با وطن دوستی و با غیرت و با دلاوری و با همین مبارزه شد. یک ملت اخته درست کنیم که هرچه ما میفرماییم بگویند چشم قربان. خب فایدهش چیه؟ بعد میخواد چیکار کنی؟ حالا تو مردی میخواد چیکار بکنی؟ کی قرار این مملکت، این سقف بلند این ملت نمیدونم چند ده میلیونی قراره چه کسی نگهداری بکنه؟ کی؟ کجا؟ یک مش بی سواد سیاسی بار آورده بودن، اصلا قابل قیاس نیست. سیاست مداره ما قابل قیاس با رانندهای تاکسی هند نیستن. میگویید نه تشریف ببرید ما صحبت کنید با این سیاسیون، ما صحبت کنیم می شوفر تاکسی های هند ببینید صحبت کنیم، این آقا هزار بار بیشتر میفهمه داستان سیاست و رأی و دولت و حکومت و اینا رو بهتر میفهمه. چرا؟ چون تعلیم دیده. این چیزا قضایی نیست که شکم مادر متولد بشه، اینا امور مکتسبه. اینم داستان مملکت ماست و این وضعیت رو. یه دختر بره پدرش رو ببینه، پدر زندانیش رو ببینه، پدری که هیچ گناهی نداشته جز اینکه 4 تا رأی آورده، کتک زدن. آقا کتک، خدا میدونه چه توهین ها کردن به این دختر. دختر موسوی رو عرض میکنه، برادر ایرانی من رأی میده به موسوی، چند میلیون رأی میده به موسوی، چند میلیون رأی کروبی میاندازن زندان، توهین، تحقیر اینها، بعد دوباره میره رأی میده، رأی میده به خالد، نمیدونم به روحانی. من نمیفهمم ما چه مردمی هستیم، این چه داستانی است آقا. مثلا معنی رأی دادن به چه معنی است؟ به ما یاد ندادن رأی دادن به. رأی دادن آن است که یک حقی است که شما دارید که می توانید به یک چلو کباب بفروشید اگر گرسنه باشید، اگر شکمتون سیر باشد خب 200,000 تومان هم می گیرید. آقا این شرافتی در این رأی هست، آقا مقام بسیار بلندی، اساس کار دموکراسی، اساس کار آزادی در قرار رأی انسان بسته. این رأی خیلی شریفه، فروختنی نیست هموطن. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. من نمیدونم باید چه گفت. یک بار دیگه من سپر جان این بازپخش این برنامه رو میدونی ساعت چنده؟ من اعلام کنم هموطن رو ندیدن، 4 صبح به وقت لس آنجلس این برنامه بازپخش میشه. هموطن این کتاب ها در دفتر سرزمین جدید هست، شنیدم تلفن ها خیلی شلوغ بوده، عرض می شود یه باری معرفی میکنم. شاهد بازی در ادبیات فارسی، نوشته دکتر سیروس شمیسا، دین در اصل جاهلیت، که مبتنی بر جزوه خیلی کوچکی است از ابن کلبی که باقی مانده، خلقیات ما ایرانیان، عرض می شود که اندیشه های میرزا خان، خیلی توصیه میکنم من. و این دو کتاب مستطاب مرحوم احمد کسروی، این مرد بزرگ بی نظیر، حقیقتاً در تمام تاریخ مملکت ما به شرافت احمد کسروی شاید 2-3 تن پیدا نشد اربابان قلم. این بزرگ مرد تبریز. در پایان میخوام مراتب سپاس خودم رو از دکتر نصر اعلام کنم رسما. دکتر فرهاد نصر رو شما سال هاست میشناسید، این استاد بزرگوار، این پزشک حاضر در حق مقدس محبت فوق العاده دارن و من بسیار بسیار پشتگرم هستم به حذاقت و بزرگواری و اخلاق این استاد دانشمند، ازشون رسما سپاسگزاری میکنم. از سپر عزیزم ممنونم، از شما هموطنان مرسی که مهندس شجرم هفته آینده برنامه فانرزینگ داره برای سالگرد تلویزیون پارس، از دوشنبه گویا برنامه ها عادی نیست. امیدوارم که حال روزگار من همچنین باشد که امشب بود، که بتوانم در خدمتون باشم. و میدونید که مشغول هستم به کتاب رستم و سهراب، امیدوارم که به پایان رسیده، در واقع این یکی دو ماه درگیریم، بیماری شدیم، گرفتاری، این در واقع به تعویق افتاد، مشغول هستیم. امیدوار هستم به زودی به پایان برسانیم و بپردازیم به کتاب مقالطات. من 180 صفحه از کتاب مقالطات رو نوشته بودم که این کار آغاز شد و 5 سال عمر ما رو گرفت، که من بسیار خوشحال هستم که البته این کار شد، میبایستی میشد. اما کتاب مقالطات کتاب جیبی خواهد بود، بسیار بسیار مهم خواهد بود این کتاب مقالطات، چون بدون تعارفات عرض میکنم که ما مقالطات این خدایان آسمان ها و این کتاب های آسمانی و اینها رو همینجا اونجا آوردیم و نشان دادیم چرا مغلطه است و چه نوع مغلطه است. و اون که تاریخ نویسان نوشتن به عنوان تاریخ نویسی، مشاهیر تاریخ نویسان، وقت ما در اینجا به پایان رسید، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. به به، چه چیز خوبیست مشتاقی. آدم باید مشتاق باشه، عاشق و مشتاق، وگرنه به جایی نمیرسه. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.